بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه و جهان اسلام ذوب شده، ساختارهای سیاسی، نیشن استیت ها، مرزهای بین المللی، همه چی به هم ریخته و یه مدتی طول میکشه تا دوباره این ماده مذاب سرد بشه و سخت بشه و شکل بگیره. تو این فاصله هر اتفاقی بیفته، خوب یا بد، وقتی که دوباره این ماده مذاب که کل جهان اسلام رو فرا گرفته به نحو شدیدترش از غرب شبه جزیره هند، افغانستان و پاکستان تا شمال آفریقا و جزیره العرب و به نحو خفیفتر و آتش زیر خاکستر کل جهان اسلام، یعنی از بالکان، آسیای میانه تا شرق آسیا، همه چیز در حال تغییره و هر اتفاقی که تو همین منطقه ما بیفته، چون این منطقه همیشه مرکز اسلام بوده، هر اتفاقی که اینجا بیفته کل جهان اسلام متابعت میکنه. همین دو قطبی که الان تو منطقه داریم که یک طرفش رژیم های فاسد منطقه هستن در کنار صهیونیسم و قدرت های غربی آمریکا و اینها، و یک طرف جنبش مقاومت اسلامی به رهبری ایران، این حالت دو قطبی که مهمترین دو قطبی جهان امروز، یعنی دعوای اصلی تو دنیا اینه الان دیگه. ما دعوای شرق و غرب، شمال و جنوب نداریم، شرق و غرب ایدئولوژیک یا اقتصادی که ماهیت درگیریش یه ماهیت مادی بود و با فروپاشی شوروی تمام شد، الان هم که بحث روسیه و چین و ایناست دیگه ماهیت ایدئولوژیک نداره، جنگ قدرت بدون حتی شعارهای ایدئولوژیکه. شمال و جنوب هم که بحث توسعه یافته و توسعه نیافته و نمیدونم فقیر و غنی و این حرفاست که اینم ایدئولوژی نظام سرمایه‌داری بود که بگه در دنیا ما ظالم و مظلوم نداریم، مستکبر و مستضعف و این حرفا نیست. فقیر بیچاره ها هستن که شایسته فقرن، عقب موندن، حسودم هستن، بیچاره هن. و شمال است که توسعه یافته است و اینم صرفا محصول پیشرفت ما و عقب موندگی شماست و بنیادگرایی ها و دعوای سیاسی و جنگ و تروریسم و این حرفا هم از درون این عقب ماندگی ها بیرون میاد که حسودن، بی سوادن، گشنن، اینا پنجول میکشن به روی ما، یعنی نظام های توسعه یافته. و این تقسیم ایدئولوژیک که جهان توسعه یافته است، توسعه نیافته است، در حال توسعه است، سیاه سفید خاکستری، ما در هر صورت قبله آمالیم، توسعه یافته ها ماییم، خوبا ماییم، بدا توسعه نیافته هایم، بیچاره ها، فقیر بیچاره ها و اینا در حال توسعه هم بدایی هم که دست و پا میزنن خوب بشن. در هر صورت ما الگوشونیم. هر دوتا ایدئولوژی، هم شرق غرب چپ راست، هم شمال جنوب، توسعه یافته توسعه نیافته، که قرن 19 و 20 به این شکل در جهان جنگ هاش و صلح هاش مدیریت شد، امروز هر دوتا دو قطبی از هم پاشیده. دو قطبی امروزی که وضعیت این منطقه و وضعیت جهان اسلام و وضعیت کل جهان رو شاید برای دو سه قرن آینده تعیین کنه، وضعیتی است که ما الان در متن او هستیم. این اهمیت هر کوچکترین تصمیم موفقیت یا شکست رو نشون میده، از جمله موفقیت و شکست در مدیریت و به طور اخص در مدیریت مباحثی که به نحوی به دفاع از امنیت مردم و به دفاع از پایه‌های انقلاب، که انقلاب مادر، انقلاب اسلامی در ایران انقلاب مادر است. بقیه انقلاب‌ها رو از دل این انقلاب متولد شده و خواهد شد. خب اولین اصل در مدیریت که قرآن و روایات در موردش بسیار حساس هستن، توجه میدن ما رو به اینکه سنت الهی در جامعه و تاریخ حاکم است. این سنت‌ها رو بشناسید. این یک اصل خیلی مهمه. یک اصل علمی است. در نگاه دینی و توحیدی تمام عالم بر اساس سنن الله، سنن الهی، یعنی قوانین خداوند داره پیش میره. این قانون در هر لایه‌ای از هستی به حسب خود همون لایه است، موقعیت و شرایط خودش. در عالم طبیعت همین قوانین طبیعی که بخشش هنوز کشف شده، بخش خیلی کمی از اون کشف شده، همین قوانینی که بشر سعی میکنه در قالب علوم طبیعی، علوم ریاضی، علوم تجربی کشف کنه، اینا بخشی از سنت های الهی هست. یعنی آب در 100 درجه میجوشد سنت الهی است. در یک موقعیت دیگری با یک شرایط دیگری آب نجوشد، اونم سنت الهی است. هم سنت‌های طبیعی و مادی که بشر با علوم طبیعی تلاش میکنه اونها رو بشناسه سنت‌های الهی است. در واقع تمام علوم تلاش برای شناخت فعل خداست. یعنی هر چه ما هستی رو بیشتر بشناسیم بخشی از کار خدا رو، سنت و روش خداوند رو داریم میشناسیم. اینم که حالا جاش اینجا نیست، یکی از مبانی نگاه دینی به علمه. وقت میشه شیمی، فیزیک، ریاضیات، نمیدونم مهندسی، چه همه اینها، چه توصیفهاش، چه توصیه‌هاش، اون بخشیش که فن نیست، تکوینیست، اینا همه به این معنا سکولار نیستن، دینیست، اگر توجه داشته باشه که موضوع شناختش از لایه‌های زمین تا اعماق معادن و اعماق زمین، اقیانوس‌ها تا عمق فضا، همه اینا آیات الهیست و همه تابع سنت و قوانین الهیست. فضا که آخرین تحلیلی که منجمین امروز دارن اینه که میگن چند هزار میلیارد سال نوری فقط عرض جهانی است که تا به حال کشف شده. یعنی نور با سرعت نور چند هزار میلیارد سال که نور حرکت کنه، میگن ما تا اینجا جهان رو مطمئنیم که هست. حالا آیا اونجا کناره های این جهانه؟ آیا تمام اینا آسمان اول از هفت آسمانه؟ و و هزار تا آیای دیگه. چند میلیارد کره، سیاره و ستاره فقط مثل زمین شناسایی شده. چند میلیارد که هیچی ازش نمیدونه. قرآن هم میفرماد ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم اندکی به شما داده شده. تا همون ته تهش هم که برید، فرض کنید بشر میلیون ها سال دیگه باشه و پیشرفت بکنه، ته تهش خداوند میفرماد کوتوله این، کوچکین، علم شما بسیار کوتوله است. در این حال میفرماد برید به اعماق آسمان ها، به عمق اقیانوس ها برید، منتها با نگاه توحیدی برید. اینا رو منفصل از خدا ندانید، مستقل ندانید، اینا رو هدف ندونید، اینا وسیله هن، اینا آیات الهی هن. تمام این قوانین مادی که شناختید و بعدن میشناسید و بعضیش رو هیچ وقت نمیشناسید، اینا همه سنت های الهی است. این در نحوه توصیف. در توصیه هاش هم میفرماد از همه عالم، امکانات عالم استفاده کنید، کلو و شربو، منتها لا تصرف، زیاده روی نکنید، در حدی که نیاز دارید استفاده کنید، عادل باشید، به نسل های بعد فکر کنید، به دیگران، ملت های دیگه فکر کنید، به طبقات دیگه فکر کنید و و و مصرف بکنید، اسراف نکنید. حالا اونی که می‌خواستم عرض کنم اصل اول در بحث مدیریت اینه که بتونه هم قوانین و سنت‌های مادی رو بشناسیم، هم فرق یک دانشمند مسلمان و غیر مسلمان اینه که معتقد، علاوه بر اینکه معتقد همین قوانین مادی و طبیعی اینا الهی‌اند، اینا مشیت خداست. دو تا چهار تا که میگید همونم توضیح ماوراء الطبیعی و متافیزیک داره. تمام قوانین ای طبیعت، فیزیکو از متافیزیک دو جدا نکن، عالم رو نگاه کن، آسمان ها و زمین، اینا آیات الهی است. یعنی فیزیکو از متافیزیک جدا نکن، با هم ببین. یک تفاوت. تفاوت دوم دانشمند مسلمان و غیر مسلمان اینه که دانشمند مسلمان معتقد نیست که تمام قوانین عالم فقط همین قوانین طبیعی و مادی هست، بلکه میدونه که سنت الهی یک لایه دیگه هم داره که قوانین فرامادی هست، اونا هم سنت الهی هست، همونا که به عنوان معجزات و کرامات و این قبیل ظهور میکنن. یعنی چوب مار نیست، این سنت شماره یک الهی. اما وقتی خداوند اراده کند چوب مار میشود، اژدها میشود، این هم قانون شماره دو الهی. از روی آب نمیتونی رد شی، غرقت میکنه، از وسط دریا نمیتونی رد شی، این قانون سنت شماره یک الهی. اما وقتی خداوند اراده کند آب میره کنار، رد میشی، سنت شماره دو الهی. تفاوت مدیریت مسلمان و غیر مسلمان اینه که هم سنت شماره یک که طبیعی است، اون رو هم الهی تعریف کنه، نه سکولار. دوم این که معتقد باشد که قوانین فقط اینا نیست، قوانین دیگری هم هست که خداوند میفرماد ان تنصر الله ینصرکم، اگه شما ایمان دارید برای خدا عمل کنید، قوانین شماره دو رو وارد عمل میکنه. تو جنگ بدر شما چند صد نفرید، اونا چندین برابر شما هستن. قانون شماره یک به ده احتمال پیروزی کمه، اسب و شتر و سلاح و همه چی دارن، شما هیچی ندارید. یک چند صد نفر نیرو، چند هزار آدم جوان با دست خالی پا برهنه نمیتونن امپراتوری روم و شاهنشاهی ایران رو سرنگون کنن. این قانون شماره یک. قانون شماره دو، خداوند میگه که اگر برای من خالصانه حرکت کنید و درست به وظیفتون عمل کنید، من کاری میکنم که شما چند ده هزار جوان با دست خالی دو قطب اصلی قدرت جهان هر دو ابر قدرت رو در هم بشکنید. ظرف 50 سال اتفاق میفته. حالا این نکته اول اینه که قوانین اطرافمون، اصل اول در مدیریت که در قرآن نهج البلاغه بهش اشاره میکنن، قوانین جهان رو بشناسیم، هم قانون شماره 1 هم شماره 2 رو، قوانین محیطی که داریم مدیریت میکنیم بشناسیم. این تعبیر فعتبرو که چقدر در قرآن آمده بارها و بارها، هر وقت یک جریانی رو از گذشته نقل میکنه خداوند در قرآن، بعد میفرماد فعتبرو، عبرت بگیر. عبرت بگیر یعنی از ظاهر، عبرت ریشش و عبور یکیست، یعنی از ظاهر، لایه ظاهری مطلب عبور کن، باطنش رو ببین. قصه موسی و عیسی و مریم و ابراهیم و نوح و اینا رو تعریف میکنیم، این لالایی نیست. همه قصه میگن برای که بخوابونن، قرآن قصه میگه برای که بیدار کنه و میگه هر بار یک جریان تعریف میکنه بعدش میفهم ببین این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد. نوح جلوی چشم مردم وسط بیابون شروع کرد کشتی ساخت، همه آمدن متلت میگفتن، میگفتن پیرمرد دیوانه رو نگاه، ما و شما هم اگه بودیم همین حرف رو میزدیم به حضرت نوح، آقا کسی بیاد وسط بیابون شروع کنه کشتی بسازه. هر کی میامد این متلت که میگفت، گفت باز نوح دیشب خواب دیده خدا باش حرف زده و زده به سرش، چطوری پیرمرد کشتی در چه حاله وسط بیابون؟ گفت داره پیش میره. اما به شما هم بگم وعده خداوند در راه است. قرآن میگه اینا حالا به شما میخندند، لحظه ای میرسه که شما به اونها خواهید خندید. خب این اول، وقتی که مثلا میفرماد خداوند، اصلا تو قرآن میگه کی به شما خاطر جمعی داده؟ به جوامع دیگه، به شما کی خاطر شما رو جمع کرده؟ کجا گارانتی شدین که به مصیبت سرتون نمیاد، بلایی سرتون نمیاد، مشکل نخواهید داشت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افأمن اهل القرى ایعتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون. سایر جوامع از کجا احساس امنیت میکنن که نیمه شب وقتی در خوابند عذاب بر اونها نازل نشه؟ از کجای اطمینان خاطر دارید؟ کی به شما تضمین داده او اتفاقاتی که برای ملتها و امتها و تمدنهای نابود شده افتاده برای شما نیفته؟ این سوال خداست از ما. میگه اصلا خداوند میگه، مثل که داره میگه من تعجب میکنم از کی به شما ضمانت داده که شما فرزند خوانده مایید و شماها استثناء هستید از سنت های الهی. او امن اهل القرى ایاتیهم باسنا ضحم وهم یلعبون. سایر جوامع، ملت ها، تمدن ها، اینا احساس امنیت میکنن که یه مرتبه وسط روز در حالی که مشغول بازی ان، کل زندگی رو به بازی، همه چی رو به بازی گرفتن، یکی تو بازار بازی میکنه، یکی تو مطب بشه، یکی تو نهادهای حکومتیه، یکی تو خونه، همه تون قرآن میفهم مشغول بازی هستیم. کی به شما امنیت داده، احساس امنیت داده که وسط بازی روز، وسط بازی ها و سرگرمیاتون یک مرتبه بأس ما به سراغ شما نیاد، یا وقتی شب خوابید نیاد؟ افأمنوا مکر الله. امنیت دارید از مکر الهی، برنامه و طرحهای خداوند؟ مطمئنید خدا هیچ پروژه‌ای برای شما نداره؟ افأمنوا مکر الله، از مکر الهی، مکر یعنی طرح، نقشه. مطمئنید که خدا هیچ نقشه و طرحی برای شما نداره، برای جامعه شما؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. فرمود فقط یک جامعه خسارت زده است که خاطرش جمعه. می‌بینی خیلی اصل مهمیه، یک اصل مهم تو حوزه مدیریت، اصل دو، شماره 2. هر مدیریتی و حاکمیتی که خاطر جمعه، فکر میکنه گارانتی شده، این خداوند میفرماد اینا خسارت زده هن. میگه هر کسی، هر جامعه‌ای، هر ملتی، هر تمدنی، هر حاکمیت، هر مدیریتی که مثل که خاطرش جمعه که خداوند سنتهاشو تعطیل کرده، قوانین الهی چه شماره 1 چه شماره 2 رو خدا تعطیل کرده، همه چی رو داره تطبیق میده با تو، یعنی جناب عالی ارباب جهانیت، یا روز مشغول لعبید یعنی بازی میکنید، اصلا یادتون رفته از اهداف، جدی نیستیم، مسئله رو جدی نگرفتیم، لعب یعنی بازی، شوخی. میفرماد روزا مشغول لعبید، یعنی ظاهرا دارید یه کارایی میکنید اما باطنا همتون همه چی رو به بازی گرفتید. شبا هم که خوابید، کی به شما اطمینان داده شب در خواب یا روز وسط بازی‌ها آوا رو سرتون خراب نشه، رو سرتون خراب نشیم ما، سنت های ما رو سرتون خراب نشه. کی به شما چنین تضمینی داده؟ بعد میفرماد که خب این قصه قابیل رو میگه، قارون رو میگه، فرعون رو میگه، اینا بعضی خیال میکنن خدا یک با یک اشخاص خاصی مشکل داشته، اینا رو اسمشون رو میبره میگه مثلا فهرست بدا. اصلا این نیستش، همه اونا رو داره میگه برای ما. خداوند در قرآن میفرماد که این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، میفرماد که فقصص القصص لعلهم يتفكرون. اون اولی آیه که عرض کردم آیات 97 تا 99 سوره اعراف، این آیه که عرض کردم الان باز همون سوره اعراف آیه 176، خداوند میفرماد به رسولش که این جریان اتفاقاتی که قبلا افتاده اینا رو بگو به مردمت و به کل بشریت تا ابد. فقصص القصص، این قصه ها رو بگو. قصه اینا داستان نیست، خیالات نیست، اینا واقعیت اتفاق افتاده. خب حالا چرا اینا رو بگو؟ اصلا خود خداوند میفرماد فلسفه خواندن تاریخ و سرنوشت جوامع قبلی برای چیه؟ لعلهم یتفکرون، برای که فکر کنه. قصه براتون نمیگن که بخوابید یا بگید خب فهمیدیم موسی چیکار کرد، عیسی چیکار کرد، فلان چیکار، ابراهیم چیکار کرد. این قضایا رو بگو به بشریت که اینا بفهمن اینا سنت الهی است. لعلهم یتفکرون، شاید تفکر کنند، شاید فکر کنند. یعنی چی؟ ما حالا استفاده مدیریتی میخوایم بکنیم، استفاده تمدنی در سطح کلان میشه کرد و باید کرد. خداوند او رو اصلا میفرماد تا سطوح جزء مدیریتی. اصل اول چی گفتیم؟ قوانین محیطت رو بشناس، سنت های شما خداوند رو، چه سنت های طبیعی چه سنت های ماورای طبیعی تو حوزه مدیریتت، کارت، دفاعت. اصل دوم تحلیل تاریخ و گذشته سایر تمدن ها و ملت ها. شما بیا تو حوزه مدیریت تحلیل گذشته سازمان ها، تشکیلات. شما نگاه کن ببین چه تشکیلاتی، چه سازمانی، چه حکومتی، چه ملتی، چه مدیریتی چجوری سقوط کرده، چجوری از هم پاشیده، یا چجوری قوی شده، چجوری صالح شده، یا چجوری فاسد شده. قرآن میفرماد این وظیفتونه این کارو بکنید. این میدون یعنی چی؟ داره خداوند دستور میده. حالا نهج البلاغه شما عرض میکنم، خداوند داره دستور میده که شما اگه میخواید تمدن اسلامی بسازید، مدیریت اسلامی داشته باشید، وظیفه دارید یک نهادی داشته باشید که به طور فعال عبرت آموزانه، نه صفحه پر کن، گزارش کار بده، عبرت آموزانه راز شکست و پیروزی ها و سنت ها و قوانین رو حاکم بر عرصه مدیریت یا کار رو بشناسید. یعنی مطالعه سنت های تاریخی و تمدنی واجب است، این فرمان خداونده. اگر به گذشته اشاره میپردازید هدف تفکر باشه، لعلهم یتفکرون، اصلا هدف تفکره. هدف مثل دانشگاه های ما یا حوزه های ما، میبینید چقدر درس میخونه. ما آدم ملا خیلی داریم تو دانشگاه حوزه، اول انقلاب این همه آدم باسواد نداشتیم که الان اینقدر آدم ملا، مدرکدار، حوزه و دانشگاه داریم. ملا داریم زیاد، دکتر و پروفسور و اینا زیاد داریم، متفکر. لعلهم یتفکرون، که حالا این همه چیزا که یاد گرفتی اینا به چه درد میخوره؟ اینا کمه، مشکل ما الان اینه. آدم باسواد زیاده، آدمی که اهل تفکر باشه که حالا این حرف چیزا که من خوندم به چه درد میخوره، چجوری اینا رو بیارم پای کار، یعنی چجوری مشکلات جامعه رو با اینا که یاد گرفتم حل کنم. وقت میبینید که خیلی لنگیم، خیلی لنگیم. یعنی اگر معلومات محور نگاه کنیم ما خیلی جلو رفتیم. الان تو خیابون میگی دکتر، ده نفر برمیگردن نگاه میکنن. حوزه های ماشاءالله پر آیت الله شده، مشکل کمبود آیت الله و دکتر و مهندس دیگه الحمدلله برطرف شده. مشکل فقط یه مشکل کوچولو مونده و اون مشکل اصلی جامعه است، حل مشکلات این مردم، مهندسی که مشکلات این جامعه رو حل کنه، دکترای علوم انسانی، علوم اجتماعی که مشکلات این جامعه رو حل کنه، مجتهد امتحان داده و نمره امتحان 18 و 19 گرفته ای که پاسخ اجتهادی اسلامی برای مسائل امروز داشته باشه. ما یه مشکل کوچولو مونده و حل این مشکلات جامعه است، بقیه مشکلات الحمدلله همه حل شده. پایه های حقوقی معلومه، مدرک ها فلان نه، مشکلات ما و شما حل شد، مونده مشکلات مردم. قرآن میفرماد مطالعه کن، علم همه، اما لعلهم یتفکرون، هدف اینه فکر کنی چجوری مشکلات دنیا و آخرت تو حل کنی. سنت های الهی رو درست بشناس. فقصص القصص، واجب است که مطالعه کنید. تا این قوانین عالم رو بشناسید. لعلهم یتفکرون، هدف تفکره، هدف دانستن نیست، فقط دانستن وسیله است. و چون بشر دانشش عمدتاً دانش حسی است، خداوند هم میگه در عمق تاریخ برو مطالعه کن، در طول قصه تمدن‌های قبلی رو ببین، هم قد خلت من قبلکم سنن، پیش از شما سنت‌ها و قوانینی بر این عالم، بر جامعه و تاریخ حاکم بود. هیچی همینطوری الله بختکی نیست. تمام خداوند میفرما تمام اتفاقاتی که تو تاریخ افتاده در عمق تاریخ برای جوامع و تمدن‌های دیگه قبل از شما همه حساب و کتاب داشته. قد خلت من قبلکم سنن، پیش از شما سنت‌هایی و قوانینی طبیعی و فراطبیعی، همطور که بر طبیعت حاکم است بر جامعه و تاریخ حاکم بوده. بی خودی هیچ تمدنی بالا نیامده، بی خودی هیچ تمدنی سقوط نکرده. فسیرو فی الارض، اینم فرمان دیگر خداوند، واجب است. سیرو فی الارض، جهان شناسی و شناخت جهان موجود در زمان خودتون رو تقویت کنید. پس یکی میگه جهان رو در گذشته، جهان پیش از خود رو بشناسید، تاریخ مطابق با تفکر متفکرانه برای عبرت. بعد هم میفرماد هر کسی نمیتونه عبرت بگیره. فاعتبروا یا اول الالباب، اونایی که شعور دارن عبرت میگیرن. این هم خیلی تعبیر عجیبیه، کلی نمیگه فاعتبروا، مثلا فاعتبروا یا اول الالباب، لب یعنی خرد، میگه همتون عاقل نیستید، عقل طبیعی مادی معاش، عقل عادی غریزی دارید، اما قدرت تعقل ندارید همتون. خداوند میفرماد همه شما نمیتونید عاقلانه به جهان و به تاریخ نگاه کنید، فقط نگاه حسی دارین، نگاه های غریزی. متأسفانه از ما میخواد خداوند در قرآن اینا، ببینید اینا دو تا اصل مهم مدیریتی ها، ما به خدا بسیاری از ضربه هایی که میخوریم و میزنیم برای که به همین دو تا قانون عمل نمیکنیم. یعنی نه به گذشته سازمان و مدیریت و تشکیلات ها اینا کار داریم که چجوری میشه یک تشکیلاتی موفق شده یکی شکست خورده، یکی مردم رو راضی میکنه یکی ناراضی. نه به گذشته کار داریم، نه به طول، نه به عرض، در زمان خودمون در تمام جهان چجوری دارن عمل میکنن. خداوند در قرآن به هر دو فرمان داده، واجبه، مثل نماز. آقا امر، امر ظهور در وجوب داره، یعنی هر جا کلمه امره اصل اینه که واجبه. خدا دو تا فرمان داده، یک تفکر مطالعه تمدن‌های گذشته، دو سیرو فی الارض، جهان زمان خود را بشناسید. سیرو فی الارض مطالعه ارضیه، در زمان، در جهان معاصر خودتون حضور داشته باشید. اینم فرمان دوم خداوند. فسیرو فی الارض، تمام جهان رو برید ببینید بشناسید. اما برای چی؟ برای چی؟ فنظرو، با این هدف درست نگاه کنید، کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید اون سیستم ها و تمدن هایی که خب ما را دروغگو خواندند، گفتن دین دروغه، انبیا هرچی گفتن کشک، ببینید اونا چجوری زندگی کردن و چجوری از این عالم رفتن. خداوند در قرآن میگه شما که اولین آدمایی نیستید که آمدید در زمین، آخریاش هم نیستید. فقط پشت سرتون نگاه کنید، میلیاردها آدم قبل از شما عین شما ها آمدن. اصلا اونا فکر میکردن خودشون آخرین آدم هاین. اونا همیشه راجع به مردگان قبل از خودشون حرف میزدن، تصور بعد از خودشون رو نمیکردن. اونا اصلا تو ذهنشون نبود شما ها میایید و اونا قرن هاست که پوسیدن و رفتن. خداوند فرمود شما اولین آدم ها نیستید که آخرین آدم هایم نیستید. نگاه کنید سر قبلی ها چی آمد، چه تمدن های با یال و کوپال و ادا و اصول و تمطراق آمدن، هیچی ازشون نیست نمونده. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، ببینین تهش چی شد. فریب ثروت و قدرت اون لحظه رو نخورید، ببینید آخرش چی شد. هیچی، همه چی رو گذاشتن و رفتن، خاک شدند و باد اونا رو برد. اولم یسیرو فی الارض، توبیخ میکنه خداوند، سوال میکنه، میگه چشماتون رو باز نمیکنید جهان رو ببینید، اطرافتون رو، سرتون تو لاک خودتونه، دور و برتون رو نگاه نمیکنید، پشت سرتون به تاریخ نگاه نمیکنید قبلا چه اتفاقاتی افتاده، شما مگه اولین آدمایی؟ بعد حالا پشت سر جدا، حالا به اطرافتون چرا همین الان نگاه نمیکنید؟ خب تمام جهان رو ببینید داره چه اتفاقاتی میفته، خوب و بد. بعد میفرماد که فعتبرو یا اول الابصار، یا جا میفرماد یا اول الالباب، اونایی که بصیرت دارید، چشم دارید. میفرماد خیلی از شماها تاریخ میخونید، تمام جهان هم میرید میگردید، ولی چشماتون بسته است، چشم عقلتون بسته است. میریم چهار تا عکس و سلفی و اینا میگیریم و سوغاتی اینا میاریم، ولی واقعا ندیدیم اونجا، نفهمیدیم چه سنتایی اونجا اتفاق افتاده. لذا میفرماد برید سیرو فل ارض، اما با چشم باز و با عقل، با خرد، نه منهای خرد، با عقل برید همه جای جهان رو ببینید، تمدنهای معاصر خودتون رو ببینید، خودتون رو ببینید، پشت سرتون هم نگاه کنید. اولم یسیرو فل ارض، یه جا هم خداوند توبیخ میکنه. ما به خطاب مدیریتیش کار داریم الان، خطاب تمدنی داره خداوند که مدیریت جزئی از تمدنه. اولم یسیرو فل ارض، خدا مثل که تعجب میکنه یک کسی، سوال این سوال، سوال توبیخ و تعجبه. مثل که یک کسی مریض هست بهش میگه که نرفتی دکتر؟ این سوال از اون سوالهایه، از صد تا فوش بدتره. اینجوری شد بازم نرفتی اون کارو بکنی؟ اولم یسیرو فی الارض، نرفتید دنیا رو نگاه کنید، سایر جوامع و ملت ها و تمدن ها نرفتید مطالعه کنید؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، بفهمید، نرفتید تاریخ رو درست نگاه کنید، بفهمید قبل از اونا و قبل از شما و قبل از این تمدن های فعلی با یالوکوپالشون توی کره خاکی چه اتفاقاتی افتاده، که یه سوزنی تو انبار کاه هم نیستید، یه سنگریزه ای وسط اقیانوس هم نیست این زمین. میفهمید همین زمین کوچولو که دادیم درست شما، همین هم نرفتید درست نگاه کنید، دوروبرتون درست نگاه نمیکنید، عقلا تعطیل، همونطور تعویل گرفتید، آکپند باز تعویل میدید، رسید بگیرید، بگید آقا ما دست نزدیم، امانت بود، دست استفاده ازش نکردیم. این افلا تتفکرون افلا تعقلون، هایی که قرآن میگه، میگه آقا عقلو دادن برای استفاده، شما عقلو میگیری همینطوری باز آکبند به ما پس میدی آخرش، میگه آقا ببین دست نخورده. یکی از چیزایی که خدا توبیخ میکنه در قیامت اینه، میفرماد اینا که میرن به جهنم خودشون میگن که خدا دو تا چیز به ما داد، ما ازش استفاده نکردیم، عقل و سمع، نه خودمون فکر کردیم، نه اونایی که حرف حق و حرف زدن با ما، حرف اونا رو گوش دادیم، هیچ، نه نقل و نه عقل، هم گوشا رو بستیم هم عقلا تعطیل. خداوند تو قرآن میفرماد از این عالم که برید، یکی از تأسفایی که خواهید خورد اینه که عقل و سمع، هم عقل دادیم خودتون بفهمید، هم سمع دادیم که گوش کنید خب به اونایی که با شما حرف میزنن، انبیا، شما گوشاتونو گرفتید، عقلاتون هم تعطیل کردید. خب تهش همینه، هم تو دنیا ضربه خوب میخورید، هم تو آخرت. بعد یک تعبیر عجیبه ای که توی مسئله مدیریت و تمدن، فریب زرق و برق کفار رو قرآن میفرماد نخورید. آخه دیدید بعضی تا نگاه میگه سیر و فل ارض، پا میشه میره مثلا فلان جا، میگه به به فلان اینجوری، قرآن میگه اینو نگفتیم، که گفتیم برو قوانین الهی رو بشناس، قوانین عالم رو بشناس، هم سنت های طبیعی، هم سنت های فراطبیعی که هر دو الهیش، ولی نگفتیم بری اونجا و آب دهنت راه بیفته و مجذوب و مرعوب و منفعل بشی. کانو هم اشد من هم قوتن و آثارن فی الارض، نگاه کنید برید ببینید، حالا این موزه ها رو گذاشتن به درد این کار اقلن میخوره، یا آثار باستانی. قرآن میگه برید ببینید که قبل از شما ها چه تمدن هایی، چه امپراتوری هایی بودند. کانو اشد من هم قوتن و آثارن فی الارض، هم قدرتشون از شماها خیلی بیشتر بود، هم آثارشون در سراسر زمین بیش از شما بود. چه کارها کردن رو زمین، زیر زمین، فلان جا. خب حالا کجاین؟ فأخذهم الله بذنوبهم، خداوند که به این زرق و برقا کاری نداشت، خداوند به ذریب انسانیت در اینها نگاه کرد، ذریب انسانیت، ذنوب، گناه، یعنی توابع اعمالش، به عمل کرد و آثار عملشون. و ما کان لهم من الله من واق، چه چیزی اونا رو در برابر خداوند حفظ کرد؟ کی تونست جلوی خداوند رو بگیره که همه اینها رو طبق سنت‌های خودش نابود نکنه؟ کی جلوی خدا رو گرفت قبلا؟ بعد میپرسه حالا کی میخواد جلوی خداوند رو بگیره؟ خب اینا خیلی سوالای مهمه که از ما میپرسه خداوند. ما دو تا استفاده اینجا کردیم که اگه قرآن بحث قابیل و قارون و بلعم و کی اینا رو میکنه، قصه داستان برای خوابوندن ما نیست، برای بیدار کردن ما داره قصه، یعنی تاریخ واقعی رو میگه، توضیح هم میده بعدش. مثلا میگه بلعم اینجوری شد، بلعم مرد خدا بود، تو روایت داره مستجاب الدعوه بوده، از رجال الغیب بوده، یعنی اینقدر اهل ذکر و توجه و معنا بود. خداوند میفرماد یه همچی آدمی هم میتونه سقوط کنه. میگه میفرماد ولکنه اخلد الی الارض، چسبید به زمین. همین آدم با او همه اطلاعات و معلوماتش و او همه ذکری که میگفت و اینا، یه مرتبه سر و ته کرد. یه مرتبه سر و ته کرد. اخلد خلود یعنی جاودانگی، اخلد الی الارض یعنی برای همیشه چسبید به زمین، یعنی فکر کرد اینجا آمده اینجا بمونه. یه مرتبه یادش رفت اون حرفایی که بلد بود و میگفت و اینا، یه مرتبه خودش یادش رفت، باور نکرد. خودش یه مرتبه گفت نه همه دروغه. و اخلد الی الارض، چسبید به دنیا. خدا میگه حالا بهش نگاه کنید که شده درس عبرت. تو همین راستا از حضرت امیر علیه السلام هم عرض بکنم، چون همین دوتا درسی که عرض کردیم، خداوند میفرماد از همین پیغمبر، انبیا، اهل بیت میگن، اینا مهمترین مسائل مدیریتیه. از درون همین دوتا اصل هزار تا راه حل میاد بیرون. میدونی یعنی چی این دو اصل؟ یعنی وظیفه پیدا میکنیم تمام تجربه های تاریخی و تجربه های جهانی امروز، تاریخی یعنی در عمق و طول تاریخ، جهانی هم این اونچه که در عرض در زمان واحد در اتفاق میفته، وظیفه پیدا میکنن تمام مدیریت ها تمام نقطه های ضعف و قوت قبلی ها رو و معاصرین رو همه رو بشناسن و مطالعه و دستبندی کنن. این دوتا دستور خداست برای مدیریت، برای تمدن سازی. یعنی نقاط و قوت و ضعف تمام تمدن‌های گذشته و تمام جهان امروز رو ما باید بشناسیم. منتها با هدف فقط مادی نه. با هدف مادی و معنوی الهی. هر دوش. نه برای که بریم مرعوب و مجذوب بشیم. یکی از خوبیای غربیای الان تمدن غرب داره و ما نداریم، اینه که تصمیمای کوچک میگیرن عمل میکنن. و یکی از بدیای ما این نقاط ضعف ما، تصمیمای بزرگ میگیریم و عمل نمیکنیم. چون نمیشه عمل کرد یه مرتبه. من خیلی خوشم میاد از مدیریت های غربی، اروپایی، آمریکا، که وقتی بحث میکنه یه مرتبه نمیگه اونجاها رو میخوام نمیدونم منظومه شمسی رو میخوام الان درستش کنم، بعد یکم میگذره صبحانش میخوره، بعد میگه خب منظومه شمسی رو نمیتونم درست کنم، دوباره مثل دیروز کار کنه. آقا کی گفته منظومه شمسی تو درست کنی؟ امام میگه هر کسی هر جا هست همون جای کار خودت بکن، بعد مملکت درست میشه. تو نونواییه میری داره راجع به تاکسیرانی صحبت میکنه، تو تاکسی میشینی راجع به پزشکا صحبت میکنه که اونا باید کاراشون درست بشه، اتو میشینی او راجع به راهنمای رانندگی حرف میزنه فلان. هر جا میری همه دارن راجع به کاری که به اونا ربط نداره حرف میزنن، کاری که خودشون مسئولشن درست انجام نمیدن. امام میگه اگه هر کس هر جا هست همون کاری که به عهده سپرده همون رو درست انجام بده، همه کار مملکت درست. و همه بهانه میگیریم او درست کار نمیکنه. اون نگاه اونجا بهش میگه آقا تو چرا اینجوری عمل مدیریت میکنی؟ میگه اون نگاه اونجا خرابه، اون اونجا خرابه. خب به تو چه؟ این غربی ها اینجوری نیست مدیریتش، برای همین ارباب دنیا شدن. کاری نداره که او کارشو درست میکنه یا نمیکنه، میگه آقا به من گفتن که کارو بکن، من همین کارو درست انجام میدم. برای همین ارباب دنیا شدن. تو روایات ما اینو داریم، میفرماد هم تصمیمه بزرگ، اهداف بزرگ ببینید، هم تصمیمای دقیق جز به جز کوچک عملی. و تو روایت این حدوبت از تعمیره، این هم جز اصول مدیریته. میفهمد تصمیمهای کارامت وقتی نگیری زود معیوس میشه خودت. سنگ بزرگ علامت نزدنه دیگه. حضرت تعمیر میگه یک هدف نهایی رو میفهمد، هدف نهایی تونه تو مدیریت تعیین کن که من باید به کجا برسونم این تشکیلات رو. ولی بعد دیگه بیا بگو خب قدم اول رو کجا باید بردارم، قدم دوم رو کجا، قدم سوم. اینا این روایت ها، اونا بهش عمل میکنن ما نمیکنن. آقا تو 5 تا تصمیم کوچک بگیر، همونا رو درست بگو، کی کجا باید عمل کنه، باید پاسخ بده، بعد ببین که دو قدم رفتی جلو، بعد تو قدمای بعدی نمیتونی برداری. ما از اول نگاه میکنیم به او آخرش صفر و صدی، بعد میگیم فردا شد، پس فردا، یک هفته، آقا نرسیدیم اونجا، پس نمیشه، ولش کن. اینم حضرت امیر میفرماد، حضرت امیر سلام الله علیه میفرماد اینا اسمش حماقته. میفرماد مدیر احمق، برنامه‌ریزی احمقانه، سفی، سفاهت اینه که مقدوراتتو نمیبینی، اهدافتن درست نمیشناسی، مقدوراتو درست نمیشناسی، نمیفهمی قدم اول دوم شد. ما هر جا این قدم ها رو درست برداشتیم، از نظر مادی هم موفق شدیم، از نظر الهی هم موفق شدیم. همین جاهایی که قوی هستیم تو دنیا الان همه مجبورن، دوستان ما به ما احترام میگذارن، دشمنان هم از ما میترسن. این همون جایی که درست مدیریت شده. توی 7-8 تا عرصه اینجوریم دیگه. اتفاقا یکیش همین صنایع دفاعیه، برای که عملگرایانه درست. آقا دشمن موشک داره از 2000 کیلومتری نقطه میزنه، خب ما با چیکار کنیم؟ این هدف نهایی. خب حالا شروع کن، قدم اول 2-3-4 مرتبه و فضای استراتژی جهانی مخالف و موافق تغییر میکنه. این فاعتبروا یا اول الابصار، یا هر شبت که اول الالباب، یعنی که هر نگاهی و هر مسافرت و سیرو فی الارض و هر نوع مطالعه تاریخی به درد نمیخوره. آرشیو درست کردن و عکس گرفتن و تفریح رفتن و اینا، او تفریح حالا به جای خودش، مقصودی که به اسم کار اداری و مطالعاتی تفریح رفتن. میفرماد که باید چشاتون باز باشه، عقلت کار کنه. همون لحظه که داری مطالعه تاریخی میکنی یا مطالعه های جامعه شناختی میکنی یا جهان رو میشناسی، مدیریت مطالعه میکنی، باید عقلت کار کنه، چشات باز بشه و هم هدف دنیوی رو ببینی که وسیله است تهش، هم سنت های کلان خداوند رو ببینی که خداوند میفرماد که بازی نکنید با سرنوشت خودتون. هر کی فکر کنه، خدا میفرماد هر کی سر شوخی رو با من باز کنه، شوخی های بدی باش میکنم. حالا به تعبیر ما، مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدا میفرماد با من نقشه نکشید، سر شوخی رو با من باز نکش، نقشه نکش با من. خدا میفرماد من لطیفم، هو اللطیف، نمیدونم چی این همه هست، اما هو القهارم هست. خداوند میفرماد کاری نکنید قهرم بیاد. اینم یک سنت الهیه. راجع به بعضی ها میگه حواستون باشه، خیلی آمدن مذهبی غیر مذهبی مکرو، شروع کرد خواستن کلاه خدا رو بردارن، خواستن خداوند میفرماد خواستن منو دور بزنن. گفتم خیلی خب، حالا اگر سر شوخی رو باز کردی، قضیه نقشه کشیه و مکر الله، حالا ما هم نقشه میکشیم برات. بعد تو این مسابقه خدا میفرماد شماها میبازید نه خداوند. ان الله خیر الماکرین و الله خیر الماکرین. دیگه کسی از خدا بهتر نمیتونه نقشه بکشه، چون کل نقشه ی عالم و آدم رو خدا کشیده. خدا میفرماد با من بازی در نیارید، با من بی صداقتی نکنید. این امام یه خصوصیت خیلی عجیبی که داشت، حرفاش هم تأثیر میکرد، خودش هم از هیچ نمیترسید، همین بود که به خدا اعتماد داشت، یعنی حرفای خدا رو باور میکرد. خوندم توی زندگی نامه امام که روزی 7 بار قرآن میخونه، یعنی تقریبا هر 2-3 ساعت امام مینشسته چند صفحه قرآن میخونه که اصلا از این افق فکری فاصله نگیره، بینشش، تصمیم گیریاش، همه اینا توی چارچوب این نگاه الهی توحیدی باشه. حضرت امیر سلام الله علیه میفرمان که این که خداوند میگه لقد کان فی قصصهم عبره لأولی الالباب، برید قوانین این عالم رو بشناسید، قوانین طبیعی، قوانین اجتماعی، تاریخی، قوانین مدیریتی. آقا اینجوری مدیریت کنی نتیجهش این میشه. خدا به پیغمبرش که لطف و رحمت مطلق، رحمتن للعالمینه، خدا به پیغمبرش میگه لو کنت فذن، اینا همه قوانینه، غلیظ القلب لنفذوا من حولک. به پیغمبر میگه، این یک درس مدیریتی هم هست، اخلاق مدیریتی، میفرماد اگر خدا به پیغمبر میگه، میگه تو که مظهر لطف و رحمت مطلقی. میدونین تو روایت داریم که از انس پرسیدن، این انس خیلی با پیغمبر بود چند سال، بعدم پس از پیغمبر هم متاسفانه ناشکری کرد. انس میپرسن که پیغمبر اخلاق شخصیتش چجوریه؟ گفت از نظر حیا مثل دخترا میمونه، دخترای جوان با حیا. گفت یک کسی اگر یه حرف بدی جلوش میزد یا یک بی اخلاقی میکرد، پیامبر سرخ میشد، سرشو منداخت پایین. ما از خجالت پیغمبر باز ما خجالت میکشیدیم. میگفت از نظر مهربانی به قدری مهربان و با محبت و با گذشت بود که هر کی میرفت پیش پیغمبر میامد بیرون، میگفت پیغمبر منو از همه بیشتر دوست داره، چون با همه یک همچی برخورده داشت. در این حال خداوند به همین پیغمبرش میگه قانون رهبری و مدیریت، میفرماد که اگر غلیظ القلب باشی تو رفتارت، اگه یه بار حواست نباشه و بی‌حوصلگی نشون بدی، بی‌حوصله باشی، طرف آمده چیزی میگه غلطم میگه، ولی تو بگی که برو بابا، لنفذوا من حولک، یه قانون، تنها میمونی، حق با توه، اون اشتباه کرده. اما تو اصل مدیریتی فقط مسئله حق و ناحق نیست. میفرماد تحمل و مدارا. مدیریت بدون مدارا نمیشه. لنفذ من حول تو که پیغمبری و مظهر اخلاقی، مظهر تواضع و ادبی که نقل شده، او یارو بیابونی مشرک آمده پیش پیغمبر میگه که شنیدم تو گفتی از بیابون آمده، نه سوادی نه شعوری نه ادبی هیچی، میامد پیش پیغمبر جلو اصحاب میگه شنیدم که تو گفتی پیغمبر یا خدا باید حرف زد و اینا، و چی گفته حالا یا خدا اینا. بعد پیغمبر میگن گرسنه‌ای تشنه‌ای، اول بشین یه چیزی بخور، استراحت بکن، فلان، مهمان ما هستی و اینا، براش میارن. بعد میگه که خب حالا هر وقت خواستی سوال کن من جواب بدم. میگه چی و فلان، و پیغمبر دارن حرف میزنن، نقش شده که یارو پاشو دراز کرده به پیغمبر میگه همونجوری که داری حرف میزنی اگه میشه ناخنای پای منم بگیر. پیغمبر میگن باش. شروع کرده ناخنای پای یک مشرک بیابانی بی ادب رو داره میگیره، باهاش هم داره حرف میزنه. بعد او یارو نقش شده یکی دیگه از همین تیپا بود یا همینه، یکی دیگه از همین تیپا گفته که والا برای یا مسخره بوده یا واقعا انقدر شعورش کم بود. گفت من مسلمان بشم، ولی مسلمانی همه چیزش قابل فهمه، اینا که میگه اخلاق و خوب و عدالت و چیش بده، همش خوبه. متو یک دو تا بدی داره، یکی که میگه مشروب نخوریم، من نمیتونم مشروب نخورم. یکی هم این مسائل ناموسی و این چیزایی که میگه، من حال و حوصله کارای ناموسی اینا ندارم که نمیدونم فقط به یک زن، نمیدونم به زنای دیگه کاری نداشته باشه، یا فهمم اهل کارا نیستم. اگه بشه این دوتا رو حذف بکنی من قبول میکنم اسلام رو. من خیلی چیز عجیب، اینقدرم یا فرهنگ اینا جوری بوده، میدونم یا این آدم اینجوری بوده، یا خانم اینم که اونجا بوده این خلاصه چشمش گرفته بوده و گفته بوده مثلا من مسلمان میشم به شرطی که اینم مثلا اسلام، به شرط این خانم. پیغمبر بعد یک کسی میگه که آقا این شوهر داره، این خانم مثل شما نیست، تو خیابون هر کسی را میره با هر کسی، ایشون خانم مسلمان فلان اینا. پیغمبر اونجا داره که بعضی اصحاب عصبانی شدن آمدن یارو رو بزنن، که من مرتی که قزبی آمده هرچی به دهنش میاد میگه کی هستی اصلا تو که بخوام جذبت کنی، مثلا تو کی هستی که ارزش جذب بشه بشی، یه قول بیابونی بی سواد بوی گند میده آمده اینجا، هرچی به دهنش میاد به پیغمبر میگه، هرچی به دهنش میاد به ما میگه، به خانمای ما اهانت میکنه و فلان اینا. خیلی عجیبه. پیغمبر میدونن این آدم لجباز و مریض و اینا نیست، یه احمقه، مشکل عقلی داره، نمیفهمه. اصحاب آمدن بزننش، این در منابع اهل سنت من دیدم، آمدن بزننش، پیامبر فرمود نه باش درست کنین، متوجه نیست چی داره میگه. بعد نقل شده پیغمبر نشستن خیلی آرام گفتن میدونید یکی از اجزای مسلمانی هم اینه که زنان و مردها باید رابطشون خلاصه بر اساس ازدواج و قرارداد و اینا باید باشه، هر مردی و هر زنی همینطوری اینجوری نیست، این هم یکی از شرایط مسلمونیه. یعنی اگه شما قرار شد مسلمان بشی اینم باید رعایت کنی. قرآن و روایت پر از این قوانینه که اصلا جدا از حق و باطل قوانین مدیریتیه. حضرت امیر در راستای همین فرمان خداوند میفرماند بقی قصص و اخبارهم فیکم عبرتا للمعتبرین منکم، فرمودن یادتون باشه همونطور که به شما میگن از گذشته ها عبرت بگیرید، شماها میمیرید آیندگان میان از شما عبرت بگیرید. از تأمین میگه جوری حکومت و مدیریت کنید و جوری زندگی کنید که نسلهای بعد هزار سال دیگه وقتی میان راجع به شماها صحبت میکنن میگن در فلان تاریخ مثلا 3 قرن پیش در ایران فلان اتفاق افتاد، اینا آمدن سر کار، اون موقع که دارن راجع به شما حرف میزنن شما مایه عبرت اونا نشید، عبرت منفی، بلکه الگوی اونها باشید. میفرماد که اخبار گذشتگان و امتهای پیشین بین شما مون تا عبرت شما باشد، شما هم عبرت خواهید شد برای پس از شما. فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق، فاعتبروا به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیهم السلام. درست نگاه کنید، ایچیزا که راجع به اسماعیل و اسحاق و بنی اسرائیل اینا گفته قرآن برای پر کردن قرآن نیست، تک تک ای آیات مسئله شماست. این قرآن بفهمد، قرآن رجوع کنید بخوانید هر روز، فیه ذکرکم، فیه ذکرکم یعنی اینا مسئله شماست. ما راجع به گذشته حرف نمیزنیم، گذشته ها که دیگه قرآن به درد اونا که نمیخوره که، اونا که رفتن. فیه ذکرکم اینا مسئله شماست، راجع به شماست. بعد از تعمیر میفرمان که فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب الاشتباه الامثال، چقدر سرگذشت ها مثل هم است. تاریخ تکرار نمیشه عیناً، اما تکرار میشود سنخن، یعنی عین اتفاقا ممکنه تکرار نشه، اما سنخ اتفاقات تکراریه، چون سنت ها و قوانین الهی. این اگه بنده این لیوان رو 100 بار از اینجا ول کنم، هر 100 بار میاد پایین دیگه. به این معنا تاریخ تکرار میشه، نه ای که این دفعه دوم که انداختیم همون دفعه اوله، تفاوتایی داره، اما این قانونه. حضرت امیر میفرمان که فما اشد اعتدال الاحوال، چقدر شدیده که احوال و وضعیت‌ها و موقعیت‌های مختلفی که برای بشر پیش میاد، برای تمدن‌ها، مدیریت و اینا همه یک نسخه داره، یک روش داره. و اقرب الاشتباه الامثال، چقدر شبیهن اینا. ببینید یک علتی هم که میگن شریعت احکام خداوند نسخ نمیشه، تاریخ مصرف نداره، یه علتش همینه دیگه، برای که مسئله بشر عوض نمیشه. ببین الان که این سبک زندگی های ما تغییر کرده، با سبک زندگی 50 سال پیش، حتی 20 سال پیش قابل مقایسه نیست، درسته؟ چه رسه به 1000 سال پیش. ولی شما الان مطالبی مربوط به بشر 1000 یا 2000 سال پیش رو که میخونی، میبینی اصلا اینان مثل که مسئله ماست. یعنی اون چه که در قرآن و روایت میگه، همین آیات روایت که میگیم، اینا 1000 سال پیش گفته شده دیگه، اینا مال 2000 پیشه، ولی انگار همین الان گفته شده. مثلا اخلاق، میگن آقا اخلاق مگه تغییر میکنه؟ اخلاق سنتی و مدرن مگه ما داریم؟ اخلاق انسانی و غیر انسانی داریم. سنتی و مدرن چیه؟ حسد همیشه حسده، هرس، خسیس، تکبر، اینا همیشه همینجوری بوده و هست، هزاران سال پیش و الان و هزاران سال بعد. هر جای عالم بری تو فیلمای سینمایی، وقتی میخوان کسی رو قهرمان کنن، او رو ایثارگر نشون میدن یا خسیس، بله؟ چی نشون میدن؟ دروغگو نشونش میدن یا راستگو؟ شجاع نشون میدن یا ترسو؟ خب پس اینا اخلاق بشری، اصول فضائل و رذایل اخلاقی، نه در اعماق تاریخ تا الان، نه در عرض جهان، همه جا بشر فطرت الهی است و قانون الهی است. اینا حتی میخوان خوب و بد و بد رو خوب جلوه بدن تو فیلم ها، خصلت های خوب رو با آدم های بد نسبت میدن. اگر رضا میفرماد که جاء الحق و زهق الباطل، اصلا حق همیشه پیروزه، باطل همیشه رفتنی و شکست خورده است. ممکنه کسی بگه که خب چجوری ما که میبینیم باطل، جبهه باطل که بر دنیا مسلطن. یک جوابی که دادن که ان الباطل کان زهوقا، خداوند در قرآن میگه، معنیش اینه که شما تا حالا دیدید باطل با چهره باطل بیاد جلو؟ یعنی مثلا میخواد غارت کنه بگه ما غارت کردیم. نه، آمریکا میخواد بگه انگلیس، فرانسه، نوعی غربی ها میخوان حمله کنن، نمیگن که ما بدیم، ما غارت کردیم، میگه ما برای دموکراسی داریم، برای حقوق بشر، برای صلح. نمیگن جنگ طلبیم. جنگ طلب ترین حکومت های جهان میگن ما صلح طلب. این یعنی جا الحق و زهق الباطل. جنگ باطله، صلح حقه. کدوم ظالم خودشو عادل معرفی نمیکنه؟ به عکس، کدام عادل حاضر خودشو ظالم معرفی کنه؟ خب معلومه که چی بی آبروی چی آبرو داره. اصلا باطل به توفیلی حق میاد جلو. آقا ظلم هر جا، ظالم و ظلم هر جا بخواد خودشو توجیه کنه، میاد زیر چتر عدل، اسم عدل رو خودش میگذاره. اینه که میگن جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا، یک معنیش اینه. خب این حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن ما همین دو تا اصلی که عرض کردیم، دوستان توجه کنید، دو تا اصل بسیار مهم است در مدیریت چه یک تمدن، چه جامعه، چه حکومت، چه تشکیلات، چه سازمان. یعنی مطالعات تاریخی مطابق با او دو تا شرطی که عرض کردیم، اعتبار، یکی هم شناخت تمام رقبا، موافقین و مخالفین در زمان خودمون. یعنی همین الان ما باید غرب و شرق و دوست و دشمن همه رو بشناسیم که اینا چجوری مدیریت میکنن، نقاط مثبت و منفیشون رو بدونیم. هدف هم البته هدف الهیه، فقط دنیا نیست. فرمود چشتون اینا رو نگیره. خدا به پیغمبرم یه جا میفرماد که با خودت یه وقت نگی که من، ما با این جمعیت کم، با دست خالی در برابر این همه قدرت ها، این شکوه مادی و اینا، خداوند میفهمده بخ چشت اینا رو نگیره، اینا چشمتو نگیره، فراتر از این بیندیش. حضرت امیر فرمودن که سرگذشت هاتون به هم شبیه. وحذروا ما نزل بالامم قبلكم من المثلات، بپرهیزید اون خطاهایی که ملت‌ها و تمدن‌های قبلی کردن، دوباره شما تکرار نکنید. ما مدیریت ها و مسئولینی و کسایی که به مردمشون دروغ میگن، دروغ میگفتن قبل از شما، دروغ میگفتن، اینا مردم بهشون دیگه اعتماد ندارن، شکست خوردن. شما دیگه اشتباه رو نکنید. اینایی که تو اموال عمومی دست میبردند، اختلاس و فلان و ایکارا، اینا هم سقوط معنوی کردن، هم در دنیا سقوط کردن. شما دیگه و اشتباه رو نکنید. اونایی که یعنی اینا الان همین دو تا فرمانی که حضرت امیر میفرماد که خداوند فرمود عمل کنید تو مدیریت و جامعه و تمدن، یعنی خطاهای همه تمدنهای همزمان و قبل از خودتون رو ببینید تا تکرار نکنید و نقاط مثبت همه تمدنهای پیش از خود و زمان خود رو بشناسید تا بدونید که چجوری پیروز بشید. منتها سنت‌ها فقط طبیعی و مادی نیست، هدفتون هم فقط دنیا نباشد. وحذرو، مواظب باشید، بپرهیزید ما نزل بالامم قبلکم، با اون چی که بر سر امتهای پیش از شما آمد، من المثلات به سوء الافعال و ذمیم الاعمال. این همه مشکلاتی که پیش آمد براشون، یعنی ثروت جمع کردن اما زندگی هاشون خوب نبود، راحت زندگی نکردن و بعد از این عالم رفتن مشکلات اصلی شروع شد براشون. همش نتیجه چی بود؟ حضرت امیر میفرمان همش نتیجه سوء الافعال، روش بد و غلط در مدیریت، در حکومت، در کارگزاری و ذمیم الاعمال، روش زشتی داشتن. این روش های زشت رو بشناسید. فتذکروا فی الخیر و الشر احوالهم، نقاط مثبت و منفی اونا رو درست مطالعه کنید، خیر و شرشون رو. وحذروا ان تکونوا امثالهم، مواظب باشید دوباره تو همون چاه نیفتید، تکرار نکنید همون کارو و مثل اونا نباشید. میدونید مثل چیه؟ مثل یک چایی هر کی میاد میفته توش، بعد کسی اینجا وایستده، نفر جدید که میاد میگه آقا به حضرت عباس اینجا یک چاهه، قبل از تو یه عالمه افتادن، جان مادرت نگاه کن، درست برو، از این ور برو، از این ور نرو. خیلی خوب، میره باز میفته، باز بعدی میگه آقا به این قبلی ها نگاه کن، قبل از تو همینطور خیلی آمده، من بهشون میگم اینجا اینجوری، راه این وره، چاه این وره، گوش نمیکنن. این قضیه انبیا با ما اینجوریه، هی میگن قرآن هی به همه نسل ها عرضه داره میشه، خدا داره با هر نسلی همین حرفا رو میزنه. آقا همین حرفا رو به پدر بزرگای ما هم گفتن، به اجداد اونا هم گفتن، به بچه های ما هم میگن، باز همین اتفاق میفته. فرمود که خلف لکم عبرا من آثار الماضین قبلکم، خداوند از آثار گذشتگان برای شما هزار تا درس کتاب باز کرده جلوتون. فاعتبروا عباد الله، واذكروا، بندگان خدا درست نگاه کنید، یاد عبرت بگیرید و بیاد بیاورید چی رو؟ اون چه که آباؤکم و اخوانکم بها مرتهنون، پدران و برادرانتون، بستگانتون، قبلی های شما که از این عالم رفتن، همشون گیر همینا بودن، الان تو او عالم هم گیر همینا هن. مراقب باشید شما عین او مسیر رو نرید، مسیر دیگر اینه. والاعتبار منذر ناصح، و فرماد بهترین اختار و بهترین نصیحت همین درست نگاه کردن به دیگران و به گذشتگانه. و اعتبروا بما قد رأیتم من مسار القرون قبلكم، تمدنهای پیش از شما به خاک افتادند، عبرت بگیرید، درست نگاه کنید. قد رأیتم، دیدید ولی نگاه کردید ولی ندیدید، نگاه میکنید ولی نمیبینید. می فرماد از تعمیر صداها رو گوش میشنوید ولی گوش نمیکنید. میگه الان مشکل اینه که چشم و گوش و اینا دارین ولی استفاده نمیکنید. از زمین فرما در قرآن طرف آمد گفت آقا ما که چشم داریم، گوش داریم، همه چی داریم، چرا اینجوری حرف میزنم؟ حضرت امیر فرمودن چشم دارید، نگاه میکنید ولی نمیبینید، گوش دارید، گوش میکنید ولی نمیشنوید، صوت رو میشنوید، به مفهومش که عبرت نمیگیرید، مثل وزوز مگسه براتون. میفرماد اینایی که قبول، خداوند میفرماد اینایی که قبول ندارن و ایمان نمیارن و چه و چه بهانه میگیرن، وقتی براشون قرآن هم که میخونی که انهم مثل که از راه دور وایستادن، فقط تکان خوردن لباتو میبینن، نزدیکتن، صدات میشنون، حرفات میشنون، ولی هیچی نمیشنون. هی تو داری براشون قرآن میخونی، چی میگی چی میگی، اصلا هیچی، اینجوری نگاه میکنن، هیچی نمیشنون. میفرماد مثل اینکه یک کسی از دور داره حرف میزنه، اینا صدا نمیشنون، فقط میدن طرف داره لباش تکون میخوره. میگه به انبیا، اغلب بشریت به انبیا اینجوری گوش کردن. آخو چون میگن این چیه، یک چیزایی داره مثل که میگه ولی چی، گوش نمیکنه. و آخرین عبارت از حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن فاعتبروا بما اصاب الامم المستكبرين ما من قبلكم، فرمودن به تمدن‌ها و قدرت‌های مستکبر قبل از خودتون ببینید. شما دیگه آرزو نکنید بشید آمریکا. آخه بعضیا میگن توسعه و توسعه یافتگی، کی با شما بشیم آمریکا، کی بشیم فلان فلان. حضرت امیر میگه آرزو نکنین شما بشین فرعون. اینا با قیمت چقدر ظلم و دروغ شدن فرعون. و بعد به بقیه در مورد به بقیه بشریت ادعای ربوبیت کردن، انا ربکم الاعلا. حضرت امیر میگن انا ربکم الاعلا معنیش این نیست که من شما رو خلق کردم. انا ربکم الاعلا که فرعون میگفت به بشر که من رب اصلی شما هستم، یعنی من باید برای شما تصمیم بگیرم، یعنی همتون تو مشت منید. حضرت امیر میفرمان که عبرت بگیرید، نگاه نکنید به مستکبرین قبل از خودتون یا زمان خودتون، آرزو نکنید مثل اونها بشید. به ما اصاب الامم المستکبرین من قبلكم من بأس الله و سولاته و وقائعه، از خشم خدا بترسید و مثلاته، مشکلاتی که پیش میاد. و بعد و تعذو، عبرت بگیرید از چی؟ به مثاوی خدودهم، ببینید چهره قدرت‌های مستکبر چگونه به خاک مالیده شد. مثاوی خدود، خدود خط یعنی گونه، ببینید چطور صورتشون رو به خاک مالیدیم، به خاک مالیده شد. و مسارع جنوبهم، جنوب جمع یعنی پهلو، چجوری پهلوهاشون به خاک افتاد. سقوط اینا رو ببینید در دنیا و آخرت. در یک جمله جمع‌بندی، حالا من سه تا از نکات که می‌خواستم میگم، بقیه‌اش دیگه مون. دو تا است قرآن می‌فرماد، حضرت امیر می‌فرماد در مدیریت، نگاه توحیدی و عقلانی. توحیدی که یعنی الهی باشد، عقلانی یعنی متفکرانه باشد. به یک، تاریخ گذشته، چرا فلان مدیریت‌ها شکست خوردن؟ برو ببین، مثلا برای که دروغ میگفتن به مردمشون، به کارمنداشون، چرا فلان جا شکست خوردن؟ حضرت امیر فرمود برای که با آدم، با کسایی که درست و کار میکنن و اونا که نادرست کار میکنن با هر دو یه جور برخورد کردن. نهج البلاغه پر از این قوانین مدیریتیه. حضرت امیر میگن اگر تو یک تشکیلاتی اونایی که دارن به وظیفه‌شون درست عمل میکنن پاداش ندی و اونایی که به وظیفه‌شون درست عمل نمیکنن ساعت میزنن و میرن، اونا رو یا تخلف میکنن، اونا رو توبیخ نکنی، تشکیلاتت از بین رفته. هم عدالت نداری، از خدا دوری، هم شکست میخوری. بعد توضیح دادن چرا. میگن برای که اگر با هر دو اینا مساوی برخورد کنی، اونی که داره زیاد کار میکنه و تلاش میکنه با خودش، اون دل سرد میشه. اون میگه که چجوریه که من که این همه دل میسوزونم و اصلا به ساعت کار ندارم، به گزارش کار ندارم و اینا، آخرش با منم همونجور برخورد میکنه با این که آمده نشسته اینجا 6 ساعت اینجا همین داره چرن میگه و وقت میگذره و میره خونش. ما هر دو مساوی. حضرت امیر میگن مساوی برخورد نکنید، این مساوی ضد عدالته، این تساوی ضد عدالته. فرمود اونی که داره بیشتر کار میکنه و خدمت میکنه او رو باید تشویق کنی، اونی که درست کار میکنه باید توبیخش کنی، و الا اونی که داره زیاد کار میکنه وامیده. همه که اولیاء الله نیستن که دیگه، میگه برو بابا حالش رو داری، من این همه زحمت بکشم آخرش باز ما هم مثل این هم مثل ما. و اونی که داره تخلف میکنه اگه توبیخ نشه، حضرت امیر میگن وقتی تو اینو تشویق نمیکنی و اونم توبیخ نمیکنه، اونم با خودش میگه که ها کی گفته ما اصلا باید زحمت بکشیم؟ این که داره خودش پدر خودش در میاره، الان با این چه لطفی کردن؟ چرا من باید مثل این باشم؟ این احمقه، این باید مثل من باشه. نهج البلاغه پر از این اصول مدیریتیه. حالا اینم در حاشیه‌اش عرض کردیم. اونایی که به اون بخشی از یک تشکیلات که درست به وظیفه‌اش درست عمل میکنه، با اون نباید همونطور برخورد کنی با اون بخش دیگری از یک تشکیلات که کارهایی که به عهده گرفته درست انجام نمیده. باید او رو تشویقش کنی. این عدالته. اینجا مساوی برخورد کردن ضد عدالته. هر صفحه نهج البلاغه چند تا از این اصول مدیریتیه. و السلام علیکم و رحمت الله.